بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ایام سوگواری حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها است. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو و همچنین دومین سالگرد شهید بزرگوارمون شهید سلیمانی است که نام و یاد او رو گرامی می‌داریم. خداوند متعال ایشون رو و همه شهدامون رو و همه گذشتگانمون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان معصومش محشور بکنه و به همه ما توفیق ادامه راه شهدا و بزرگانمون رو عنایت بفرماید. بحثی رو که هفته قبل داشتیم در رابطه با خطبه 34 نهج البلاغه بود که حضرت گله گذاری داشت با مردم کوفه که سستی کردن و زیر بار ذلت رفتن به خاطر اون سستی هاشون و دشمن یعنی معاویه هر لحظه به روستاها و اطراف شهرها تعدی میکرد و مردم بیحالی میکردن که فرمایش امام رو بپذیرن و نهایتا هم که جمع شدن جمعی و بنا شد برن با معاویه بجنگن مجددن بعد از جنگ صفین و نهروان دیگه حضرت به شهادت رسید و مسئله اتفاق نیفتاد. در پایان این خطبه، پایان خطبه 34 که هفته قبل مسائل رو بیان کردیم و قسمتش مون اینه که حضرت می‌فرماید من حقی بر شما دارم و شما هم حقی بر من دارید و بیان میکنه که حق شما به گردن من که والی هستم و رهبرم چیه و حقی که من به گردن شما دارم چیه و این که واجب هر دومون حقمون رو ادا بکنیم نسبت به هم دیگه تا جامعه جامعه اسلامی و درست باشه. فرمودن حالا این قسمت رو بخونیم بعد خطبه 34 و 35 رو انشاءالله صحبت بکنیم. ایها الناس انلی علیکم حقا و لکم علی حق، بدانید مردم که من حقی به گردن شما دارم. انلی علیکم حقا، من حقی علیک بر شما دارم و لکم علی حق، شما هم بر گردن من حقی دارید. من باید حق شما را ادا کنم، شما باید حق منو ادا بکنید. بعد ابتدا حق اونها رو، حق بشر رو بیان میکنه برباری و اما فاما حقکم علی، اما حقی که شما دارید به گردن من به عنوان رهبرتون، فن نصیحه لکم، اولا اینه که من نصیحت بکنم شما رو، بیداری برای شما بیان، مسائلی رو بیان بکنم که بیدار باشید، با بصیرت باشید و توفیر فیعکم، و سعی بکنم که فیعتون رو و درآمدتون رو از نظر اقتصادی بالاخره راهی که داره اون راه رو برم که وضع مالیتون خوب بشه. و تعلیمکم کیلا تجهلو، و مسائل رو یادتون بدیم که تو جهل نمونید. وظیفه من رهبر اینه که فهم شما رو بالا ببرم، دانشتون رو زیاد بکنم، دشمن رو به شما معرفی بکنم، دوست رو به شما معرفی بکنم و کاری بکنم که تو جهل زمان نمونی. و تأدیب کم کیما تعلمو، تأدیبتون بکنم، آداب رو براتون بگم، آداب اسلام رو بگم تا بدانید و بعد عمل بکنید. این حق است که شما به گردن من دارید، راهنمایی، نصیحت، علم، زدودن جهل، زدودن نادانی و در این حال مسئله اقتصادی هم فیعتون رو و درآمدتون رو سعی بکنم درآمدتون رو زیاد بکنم، خودتون رو راهنمایی بکنم که چجور کار بکنید، اقتصاد مقاومتی داشته باشید، خودتون کمر همت ببندید، کار بکنید، وضعتون خوب بشه. و اما حقی علیکم، اما حقی که من دارم به گردن شما، فالوفا به بیعتکم. اولا اینکه خب بیعت با من کردید، منو به عنوان رهبر پذیرفتید، وفا بکنید. وقتی یک کسی رو رهبر قرار دادید، جلو قرار دادید، امام قرار دادید، معناش اینه که شما پشترش وایسید. معناش این نیست که جلو بیفتید، معناش هم این نیست که عقب بیفتید، باید دنبال برید، حرکت بکنید. و اما حقی علیکم فالوفا بالبیعه، وفا به بیعتون بکنید. و نصیحه فی المشهد و المغیب، و نصیحت هم بکنید. اگر تو ذهنتون واقعا میاد یه کاری باید من انجام بدم، اینو بگید، هم در حضور بگید، خجالت نکشید بگید، هم در پشت سر راهنمایی دارید به وسیله نامه و هر چیزی، خلاصه چیزی به ذهنتون میاد بیان بکنید. این نصیحه امام مؤمنین این معناش همینه، یعنی نه دعوا، نه پشت سر، نه برید توی فضای مجازی بخوای بکوبی رهبرتو، این که نمیشه، این که رهبری نیست، که امت نیست، نه، جوری که خودش بدونه. به قول زاران امام سجاد علیه السلام، امام موسی هم جعفر علیه السلام میگه اگه نصیحت رو به صورت واضح و پیش مردم گفتی، این کوبیدن طرفه، اما اگه مخفی گفتی راهنمایی. اگه واقعا حرفی داری، نصیحت داری، این نصیحت رو بگو. اگه مثلا فرض کن یه منبری، حالا تو منبر اشتباه گفتی، یه حرف اشتباهی زد، خب پایین که اومد یواشکی بهش بگو این حرفت اشتباه، اما یه دفعه داد بزنی آقا اشتباه میکنی، خب این همون اشتباه میکنیه، اما یه وقت یواش میگی این راهنمایی کردی، یه وقت بلند میگی پیش مرد، و این معناش ده که میخواستی آبرو بریدی، اینا با هم فرق میکنه. بالاخره بله، رهبر رو هم و امام رو هم اگر چیزی به ذهنت میاد، قاعدش اینه که چیزی میاد که باعث میشه اون کار بهتر انجام بگیره، اعلام بکنی. و نصیحه فی المشهد و المغیب، هم در حضور و هم در غیبت و پشت سر، نه غیبت کردن و راهنمایی کردن و پشت سر. ولی اجابه این ادعو کن، و حق دیگری که من به گردن شما دارم و باید انجام بدید، اجابت بکنید وقتی شما رو دعوت میکنم به یک کاری، به جنگ، به صلح، هرچی میگم. براخره معنای این که منو به رهبری قبول کردید این که باید من رهبر باشم و شما هم تابع باشید. بله، حرفی که دارید، نصیحتی دارید، راهنمایی دارید، اینا رو بکنید، اما تو عمل وقتی من حرفی رو زدم، این حق من که میگه، یعنی حق والی، نه اینکه حالا قانون رو داره حضرت بفرمایید که براخره هر کس راهنما باشه، هر کس رهبر باشه، یه حقی که به گردن شما داره اینه که آره راهنمایی بکنید، اگه راهنمایی دارید به بیعتتون و به قولتون و به رأیتون که رأی دادید عمل بکنید، و اگر به رهبری شما را دعوت به یک کار میکنه اجابت بکنید. ولی اجابه این ادعو کن و تا این امرو آمرو کن، اطاعت هم بکنید، اگه امری به شما کردیم حالا در هر موردی باید اطاعت بکنید. این حقیست که والی به گردن مردم داره. خب این قسمت به همین اندازه ما اکتفا میکنیم. و اما خطبه 35 ماجرایی داره که باید این ماجراش گفته بشه که خطبه معلوم بشه و مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام واقعا معلوم بشه، که حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که در موقعی که در حال احتضار بود گریه کرد. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ گریه میره پیش پدر، سلام گریه نداره. گفت یکیش مفارقت و یکی به مظلومیت تو گریه میکنم که بعد از من چه کارهایی این ملت به سر تو میارن و چه بلاهایی برات پیش میاد و چه قصه‌هایی که میخوری. آدم وقتی واقعیت رو میبینه خیلی قصه میخوره، ببینه اصلا مردم خلاصه اینقدر نادان و به طرف جهنم خلاصه دارن میرن، قصه اونا رو میخوره. و الا رهبران دینی مثل ائمه علیهم السلام واسه خودشون نمیخوردن، اما آدم ببینه یکی داره خودشو میندازه تو آتش، میندازه از یک جایی پایین، ولو بچه خود آدم هم نباشه قصه میخوره آدم. نادانی ها که حالا تو این خطبه یه قسمتیش رو من عرض میکنم. خطبه بعد از جنگ صفینه. در جنگ صفین که جنگ با معاویه بود و در صفین انجام گرفت که محلی است در عراق، بین عراق و بین شامات و اینا، این جنگ حدود 18 ماه طول کشید، یعنی نزدیک به 2 سال جنگ طول کشید، عده زیادی کشته شدن. و بالاخره یه وقتی و یه روزی رسید که لشکریان معاویه عقب نشینی کردن و لشکر اسلام مخصوصا مالک اژدر حمله کرده بود و نزدیک بود که لشکر معاویه کاملا شکست بخوره بعد از همه این ماجراهایی که در این 18 ماه داشتن. حیله‌ای رو به کار زد عمرو عاص و معاویه و اون این بود که قرآن رو سر نیزه کردن و گفتن بابا قرآن بین ما و شما حاکم، ما مردمون برای قرآن می جنگیم، هرچی قرآن کن. امیرالمومنین علیه السلام به لشکریانش فرمودن که بدونید هیچ کس بالاتر از من و مقدمه بر من نیست که به قرآن عمل بکنم، اما اینا قصدشون این نیست که به قرآن عمل بکنن، اصلا من جنگ با اینا میکنم برای اینکه قرآن عمل بکنن و عمل نمیکنن. اما الان که اینا این کار رو دارن میکنن، اینا حیله است، تزویر. اجازه بدین 1 ساعت دیگه این جنگ ادامه پیدا بکنه. اشعث ابن قیس ملعون منافق که در لشکریان امیرالمومنین و خیلی جنایتکار و دختر جمعان، دختریست که حضرت امام مجتبی علیه السلام رو به شهادت رسون، پسرش در کوفه باز حضرت مسلم رو دستگیر کرد، آدم بسیار پلید، من بالاخره منافق بوده، منافق هم برا نبوده آدم اینو بزرگان ما حالا رو کنن مسئله رو وقتی داره و بگه من مسلمانم عمل می قبول میکردن، اما کار منافقانه انجام بود. اشعث ابن قیس بلند شد و گفت یا امیرالمومنین، هیچ کس بالاتر از شما نیست به قرآن عمل بکنه، اینا قرآن رو آوردن، به قرآن باید عمل بشه. آقا با تکرار فرمودن که بابا اینا قرآن رو به قصد این نیوردن که حالا بگن باز کنیم و عمل بکنیم، اینا حیله کردن. ولی بله من اولای از هر کسی هستم که به قرآن عمل بکنم، من برای عمل به قرآن جنگیدم و الانم برای عمل به قرآن با اینا می جنگم، اینا اعتقاد به قرآن ندارن. بالاخره شورشی شد و جمع شدن 20,000 نفر تو تاریخ داره که 20,000 نفر از لشکریان امیرالمومنین شمشیرها رو گذاشتن رو شونه، اومدن پیش امیرالمومنین و با اسمم دیگه امیرالمومنین هم نگفتن، گفتن یا علی عجب القوم فی کتاب الی کتاب الله، اجابت کن قوم رو در وقتی کتاب خدا رو آوردن جلو. ادادو ایت الی یا علی عجب القوم الی کتاب الله ادادو ایت الی، وقتی دعوت شدی به اینکه به کتاب عمل بشه قبول کن، و الا ببینید و الا قتلناک کما قتلنا ابن عفان، و الا میکشیمت همونطوری که عثمانو کشتیم. حالا این لشکر امیرالمومنین نماز و ببین بی بصیرتی چی کار میکنه. و الا قتلناک کما قتلنا ابن عفان، همونطوری که عثمانو کشتیم تو هم میکشیم. فوالله لنفعلن ان لم تجب، به خدا این کارو میکنیم اگر اجابت نکنی حرف قوم. امیرالمومنین علیه السلام فرستاد پی اشتر، مالک اشتر، که مالک برگرد. مالک جواب داد آقا حالا برای چی برگردم، الان تموم کارشون، اینا دارن فرار میکنن، دارن شکست میخورن. باز اومدن اطراف امیرون نگردن، گفتن به مالک بگو برگرد. جنگ تمام، وقتی قرآن رو اینا آوردن باید به قرآن آمد. و بالاخره مجبور کردن امیرالمومنین علیه السلام رو که جنگ رو متوقف بکنه. بالاخره 20,000 نفر لشکر خود آدم دور آدم محاصره کنن، قسم بخورن. اونا هم افرادی که پیشونیانشون از نماز شب پینه زده بود، یعنی اینجور نیست که فکر کنیم بصیرت با 4 رکعت نماز خوندن آدم مؤمنه. بصیرت چیزی خاص خودشه، باید اعتقادات آدم ریشه دار باشه. و الا بله ظاهرش سبزه، اما مثلا کلمتن خبیثه کشجرتن خبیثتن اجتست من فوق الارض مالها من قرار. خداوند فرماد کلمه خبیثه مثل اون سبزی های بیریشه است که روی زمین رویده میشه. آره خیلی هم سبز قشنگی هم هست، این گلا که در میاد، اما یه باد که بهش بخوره تموم، ریشه نداره. ریشه معناش که اون اعتقادات آدم قوی باشه. اگر باور کردی که امامه و عالم تر از همه است، آگاه تر از همه است، پذیرفتیش که رهبر باشه، دیگه نمیتونی از کنار بزنی یا حرف خودتو بخوای بهش عمل بکنی. بالاخره حضرت امیر علیه السلام مجبور شد، گفتن حکمی قرار بدیم. فرمود حالا که حکم میخواین قرار بدین بدین، ابن عباس رو پس حکم قرار بدین. یکی از طرف امیرالمومنین بنا شد باشه، یکی از طرف معاویه بشینن بگن قرآن چی میگه، کی به حقه، این طرف یا اون طرف. گفتن نه ابن عباس، نه ابو موسی اشعری. حضرت فرمود خب ابو موسی اشعری این کاره نی، حالا من میگم به آدم نفهمه، درسته تو لشکر ماست، حالا اینو من میگم، ولی شعور این کارا رو نداره، این فریب امر آسا میخوره، نمیخوان ابن عباس و مالک اشتر رو بذاره. گفتن فقط ابو موسا. خب ابو موسا رو، ابو موسای اشعری بنا شد از طرف امیرالمومنین، امر آسا هم از طرف معاویه، رفتن بشینن و نظر نهایی رو بدن. بالاخره قضای چرب و نرمی به ابو موسا دادن و خیلی احترام گذاشت. امرواس به خصوص استقبال کرد از ابو موسا، از در میخواست وارد، تا نه شما بزرگترید فلان برید، خیلی احترام گذاشت. به این احترامه باورش اومد که ابو موسا باور اومد که این دا واقعا علاقمنده و خیلی هم دوست داره مثلا ابو موسا رو. بالاخره اعلام کردن نظر نهایی رو میخواییم بدیم. نظر نهایی این شد که با هم تصمیم اینجوری گرفتن که هم امرواس که از طرف معاویه است، هم ابو موسای اشعری که از طرف امیر لشکر امیرالمومنینه، هر دوشون برن و هر دو رو خلع بکنن. ابو موسا بگه من علی رو خلعش کردم و معاویه رو، اونم بره بگه من معاویه رو خلع کردم و علی رو. گفتن بالاخره نظر نهایی ما اینه، هر دوشون از حکومت خلع بشن، یه ثالثی یه کس دیگه رو بیار مردم رأی بدن اون بشه رهبر. بالاخره اینا نمیشه دعوا رو بینشون حل کرد مگر اینکه هر دو برن کنن. خب ابو موسی تعارف به امرواس کرد که تو اول برو این کارو بکن. امرواس گفت نه مگه میشه، من بزرگ، سنت بیشتره، عالم تری، میگم چه هستید فلان، بنا کرد تعریف ازش بکنه شما بود. اونم رفت گفت که حالا میگن انگشتر، گفت منش گفت من همینطوری انگشتر رو از دستم در میارم، علی رو از حکومت خلع کردم، حالا دارن هم علی رو گفت هم معاویه رو. خب این که حرفش رو زد، امرواس رفت گفت من این همینطوری که انگشتر رو تو دستم میکنم، معاویه رو به خلافت انتخاب کردم، خلع نکرد، قرارشون بگیم اونم خلع بکنه اینم خلع بکنه، اینو جلو انداخت، این کار رو کرد. حالا واقعیت که از بین نمیره با کار اینا، اما بالاخره فریب دادن مردم خوبه. بله حکم قرار دادن طبق قرآن حکم کردن، علی خلع شد، معاویه به جا گذاشته شد، خلیفه مسلمونا شد و به این وضع بالاخره جنگ در جنگ سفین تموم شد. خب این واقعیت پیش اومد. حالا امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با این کار و اینکه حرفشو نپذیرفتن این خطبه رو ایراد کرده، خطبه 35 و یکی دو جام ضرب المثل زده به همون ضرب المثل های عرب که حالا اونم باید یک اشاره ای بهش بکنه. عبارت اینه: الحمدلله و ان اتد دهر بالخطب الفاده والحدث الجلیل. خدا رو شکر میکنم، الحمدلله، اگرچه دهر و روزگار با خطب فاده یعنی یک گفتگوی خیلی سنگین و حدث و پیش آمد بسیار بزرگ برای ما اتفاق انداخت، یعنی روزگار روزگار کار سختی رو برای ما آورد، اما خدا رو شکر. اولا این خدا رو شکر با اینکه اینجور شد به ما میخواد بفهمونه که در هر حال باید خدا رو شکر بکنی، فقط در نعمت خدا رو شکر نکن، در سختی هم که برات پیش میاد خدا رو باید شکر بکنی. بالاخره ما مصلحت واقعیت رو نمیدونیم و بالاخره امتحان خدا میخواد همه رو امتحان بکنه. خدا که الان میخواد یکی پیروز بشه، خدا همه رو میخواد امتحان بکنه، همین طرف و همون طرف. 20,000 نفری که اومدن اینا نباید وقتی اهل جهنم همین جوری با امیرالمومنین فکر کنن تو بهش میرن. به قول امیرالمومنین علیه السلام خداوند یتغربل و تغربل، یعنی غربال میکنه انسان ها رو، میبیزه آشقالا ریخته بشن. این کار خداست، یالا نمیخواد که مثلا یکی پیروز بشه بگه من این که طرفدارم بود پیروز شد، اون که نه، خدا خداست، کاری با طرفدار نداره، مریدم نمیخواد، مریدش باید مرید واقعی باشه، مریدی باشه که از اون ریزش پیدا نکنه. بالاخره کارش خدا غربالگریه، با پیش آمدهای مختلف، با نعمت، با نقمت، گاهی با نعمت غربال میشن، پولدار میشه دیگه نماز و همه چی در میکن، گاهی با بیپولی بیپول میشه به دزدی و به همه چی میفته. کار خداست. چه بگی چرا امیرالمومنین پیروز نشد؟ باید خدا امیرالمومنین پیروز میگه، خب میکنه که چی؟ میگه خدا فامیلیه، فامیله کسیش، یا مثلا بگه حالا طرفدارا ما کمکش میکنه، غربالگری به هم میخوره. باید غربالگری سر جا خودش باشه، باید همونطور طبیعی کار پیش بره. این که بگیم خب امیرالمومنین دعا میکرد، دعا میکرد که برای خداوند در چند جای قرآن بفرماید من اگر میخواستم که همه امت واحده بودن، همه انسانهایی که مخلص من باشن، حالا من میگم همونطوری که فرشتگان اینجوری خلق کرده، فرشته اصلا تقلف نمیتونه بکنه، بقیه موجودات اصلا تمام عالم به غیر از انسان که آزاد خلق شده، بقیه همه تحت فرمان خدا. علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. مگه نمیبینی اون چه در آسمان و زمینه همه فرمان خدا رو بران، همه خضوع میکنن در مقابل، ولی به انسان که میرسه و کثیر من الناس و کثیر نق علی العذاب. آدم هم خیلی هاشون این کار رو خوب میکنن، خیلی شون هم اهل عذاب هن. این انسانه، ولی بقیه همه تحت فرمانن. خدا بخواد که مشکل ما پیش خودمون میگیم، میگیم آخه این که طرف دارته، پس بیزه پیروز بشه، بیزه مثلا همه کشته ها مال صدام باشن، اصلا از ما کشته داد ندیم. اینجوری نیه، هم اون باید امتحان بشه، هم ما باید امتحان بشیم. کار خدا همین امتحانا و غربالگری، یه عده خالص ارزشمند بتونن نعمتهای ابدی خدا را استفاده بکنن، جوری که هر کسی ادعا بکنه این ادعا باید تکلیفش روشن بشه. به هر حال حضرت فرمود خدا رو شکر بکنیم، کاری با کار خدا نداریم که بگیم ما مثلا گله بکنیم از خدا، ما کارمون رو انجام دادیم، ولی بالاخره پیش آمدهای سنگینی پیش اومد که بازم خدا رو شکر. و اشهد ان لا اله الا الله لا شریک له لیس له معین لیس معه اله غیره، و شهادت میدم که خدایی جز خدای یکتا و معبودی جز خدای یکتا نیست و شریکی نداره و معبودی غیر از او وجود نداره و ان محمدن عبده و رسوله. بعد شروع میکنه به مسئله اصلی خودش که چه شد توی این جنگ و چه کردن و نتیجه چه خواهد شد. فرمود اما بعد، فان این یه قانونه، فان معصیت ناصح شفیق العالم المجرب، حالا مجربم درسته ولی مجرب معمولا میگن، مجرب تو رسول حسره و تعقب ندامه. بدونید همتون قانون این، کسی که مشورت با کسی بکنه و مشاورش این صفاتو داشته باشه، اولا عالم باشه، ثانیا با تجربه باشه، ثالثا شفیق باشه، یعنی وقت تو مشورت دوست داره که حرف حق رو بزنه و راهنمایی بکنه، کسی که مشاوری که نصیحت میکنه و عالمه و با تجربه است و دوستدار طرف است، کسی از این آدم مخالفت این آدم بکنه، نتیجه غیر از حسرت و ندامت چیزی دیگه نداره. و من یه چنین مشاوری بودم، یه چنین نصیحت کننده بودم، نصیحت کننده عالم، میفهمیدم اقوال رو، تجربه داشتم، من اینا رو میشناختم، میدونستم اینا کیان، ریشه شون رو میدونستم که اینا اصلا معتقد به دین نیستن. کسی نصیحت یه چنین ناصحی رو گوش نده، غیر از حسرت و ندامت چیز دیگه نداره. و بله، اما بعد، فان معصیت ناصح، معصیت ناصح یعنی نافرمانی ناصح، کدوم ناصح؟ از شفیق، ناصح دوست داشت، دوستدار، دوست داره، نمیخواد مخواد کلا سری کسی بذاره، با محبت نصیحت شو میکنه. العالم، المجرب، یک آدم مجرب، عالم، دوستدار مردم، کسی نصیحت اینو معصیت بکنه و مخالفت بکنه، این چیزی تو رسون حسره و تو قبول ندامه، ایجاد حسرت میکنه و پشت سرش هم ندامت و پشیمانیه، ولی بعد دیگه پشیمانی سودی نداره. و اینا این کارو کردن، بالاخره گوش به حرف ندادن. حالا این بدبختیه دارید که به هر روستایتون حمله میکنه، زن و بچهتون رو اذیت میکنه، اموالشون رو میبره، اینا مال همون ریشه کاره، اونجا تخلف کردید، اونجا من هرچی داد زدم که بابا به یک ساعت دیگه به من مهلت بدین جنگ تموم میشه، مالک اشتر فریاد زد گوش ندادی، منم گفتم اینا رو من میشناسم، اینا قرآن رو سر نیزه کردن، نمیخوان قرآن عمل کنن، هیلگران، اما گوش ندادی. وقتی گوش ندید به یک ناصح عالم شفیق مجرب، نتیجهش همین پشیمانیه که دیگه یک کسی رو مسلط کردی که پوستتون رو میکنه. وقد کنتو امرتو کن فی هذه الحکومه، من آدمی بودم که به شما دستور دادم در این حکومت، یعنی در این محاکمه، امری یعنی نتیجه، امر خودم رو اونجا گفتم که اولا این حکومت درست نیست، این محاکمه درست نیست، اینا دروغ میگن، ثانیان گفتم ابن عباس باشه، ثالثاً گفتم مالک اشتر باشه، شما هیچ کدومو قبول نکردین، برداشتون آدم نفهم و طرف خودتون قرار دادین، اونم کلا سرش تا به این بلا بسه. من اینا رو همه رو گفتم، همه اینا رو براتون گفتم، گوش ندادید شما. وقد کنتو امرتو کن فی هذه الحکومه، در این حکومت یعنی در این محاکمه، امر خودم رو گفتم، و نخلتو لکم مخزون رأی، نخلتو یعنی اون خلاصه و صافی رأیم رو که در این مسئله گفتم با کمال وضوح براتون بیان کردم، نخل، نخله یعنی تصفیه کردن، اصلا نخالم که میگن به اون آشغالی که بعد از تصفیه به وجود میاد، به خاطر همینه نخل تو، یعنی صافی حرف رو من بهتون زدم، توش هیچ ابهامی نذاشتم باشه. و نخل تو لکم مخزون رعی لو کان یوتا اول القصیره امرون. این لو کان یوتا اول القصیره امرون چیز عجیبیه، این یه ضرب المثل، میگه اگر در پایانی که برمود من همه رو گفتم، میگه اگر برای این قصیر حرفش پذیرفته میشه، لو کان یوتا القصیر امرون، اگر این قصیر امرش اطاعت میشد و از غیر از این بود، شما اطاعت نکرد. حالا این قصیر کیه؟ این قصیر داستانی داره که پادشاه ایره به نام خزیمه با پادشاه یه جزیره ای با هم دعوا کردن، جنگ کردن. اون پادشاه اسمش امر بود، امر ابن ظرف یا ظرف، اینا با هم جنگیدن و این خزیمه امر رو کشت، بالاخره پادشاه جزیره رو کشت و حکومت رسید به دخترش، دختر زبا به نام زبا دختره. بعدن به فکر افتاد که چطور این قاتل پدرشو مجازات بکنه، یه نامه نوشت برای همین خزیمه که تو میدونی حالا من که الان حکومت به دستم رسیده و زن رو شاهی نشاید و ناگزیر از ازدواجم هست، من تو را پسندیدم، حالا به قاتل پدرش نوشته که من تو را پسندیدم، اگر شما اگر عیب نبود من خودم به طرف شما میدم، اما عیبه که من بیام خواستگاری، اگر شما بیاید اینجا هم حکومت مال شما هم منم همسر شما میشه. خیلی خزیمه خوشحال شد و گفت که بریم، با هر کی هم مشورت کرد گفتم بریم، هم حکومت هم میگیریم و گردن جنگ کردیم برای همین، حالا حکومت رو هم زنم میگیری و خیلی وضعیت رو برام میشه، بریم. یه آدمی بود به نام قصیر ابن سعد، این کنیزاده بود اما آدم باهوش و زیرک و تحلیلگر، گفت این کار غلطه ها، این شما قاتل پدری نسین، یه چیزی تو کاره. گفتن نبا چی تو کاره، خلاصه راه افتاد با هزار نفر سوار رفتن اونجا، استقبال گرمی نشد ازشون، ولی گفتن بفرمایید تو جزیره. همون وقت هم که استقبال گرم شد باز دو مرتبه این قصیر گفت بگم بهتون منو، این یک کاسه زیر نیم کاسه هست. گفتن نه چه کاسه زیر نیم کاسه، بودش دعوت کرده محمد. وارد جزیره شدن، لشکریان زبا همین خانم محاصرش کردن و کشتنش. این ضرب المثل شده که لو یوتا اول القصیر ابرون، ای کاش پیرو و قصیر می شدن، یعنی این اطاعت می شد. اینه که امیرالمومنین اینجا این مطلب رو به کار برده که بعد از اینکه فرمودن همه چی رو گفتن، بعد میگه لو کان یوتا اول القصیر ابرون، اگر قصیر امرش اطاعت می شد، اما اطاعت نشد، اون آدم باهوش و زیرکی که حالا اینجا من هستم و به شما گفتم اطاعت نشد، همینه دیگه. مثل اونجا که اطاعت نشد و به کشتن داده شدن، به دست دشمن انداختن خودشون رو، اگه حرف این آدم باهوش رو گوش میدادن به اون بدبختی نمی افتادن. فعبیتم علی، نه شما عبا کردید، عبا المخالفین الجفات، نه ابا کردین حرف من رو گوش ندین، مثل مخالف جفاکار اینجوری مقابل من ایستادی، شمشیرا رو بلند کردید و به من گفتید که به خدا اگه باشون قبول نکنین این کار رو ما میکشیم، مثل که عثمان رو کشتیم. المنابذین العصات، مثل کسانی که حق ینبذون علی ورائه، منابذ یعنی کسی که حق و میندازه دور، منابذین عصات و گناهکار. حتی تابن ناصح به نصیحته، حتی جوری شد که فکر کردن نصیحت کننده چون دیگه دوانه درام برسید با این کارتون فکر کردن نصیحت کنن، نه پس پشیمون شده که دیگه حرفی نمیزنه. شما کاری کردید که دیگه من نمیتونستم حرف بزنم، شمشیرای کشیده و 20,000 نفر و اینجور جوری کاری کردید که کسی نگاه بکنه فکر میکنه نصیحت کننده دیگه حرفش پذیرفته نیست، یعنی پشیمون شده اصلا از نصیحت یا از حرفش برگشته. نه، از حرفم برنگشته بودم، چیز نمیشد دیگه بگی. شما کاری کردید که اون آتشگیره دیگه آتشگیری نمیکنه. این باز یه ضرب المثل که حضرت میزنه، سنگ رو به هم میزدن که جرقه بزنه و به جای کبریت هیزوماشون رو روشن میکنن. یه کاری کردی که آتشگیره دیگه بخل میکنه که آتش رو روشن کنه و روشنایی بده. این کار شما بود که این کار رو به وجود آورد. حتی تاب ناسه به نصحه، حتی جوری بود که انگار ناسه ارتیاب پیدا کرده، یعنی شک پیدا کرده در نصیحتش. و این عبارت و زندو به قدهه، زنه یعنی بخل بورزه، اینجور کرده بخل ورزه. زند، زند یعنی چیزی که آتشگیر است. زند هم بخل ورزیده به قدهه، به اینکه آتش بده کرده دیگه. اونم این همون ضرب المثل کردن بفرماد فکنتو انا و ایاکم، پس من و شما مثل کی بودیم؟ کما قال اخو خوازن امرتکم امری به منعرج لوا فلم تستدیبو فلم تستبیتو تستبینو تستبین نوس الا زحل قدی. کار من با کار شما، این آخرین عرضم بکنم، اشاره به داستان داره اینم، کار من مثل کار برادر اخو زاور حازن شد. دو تا برادر بودن، رفتن جنگیدن با کسی و اونو شکستش دادن، یکیشون ندید بود و یکیش عبدالله. بعد که اونا رو شکست دادن و غنائمی گرفتن، تو برگشت یه جا عبدالله گفت اینجا استراحت بکنه. برادرش گفت اینجا جا استراحت نیست و ما اینا رو ضربه زدیم، نزدیک به اینا هستیم، اینا ممکنه به اون حمله بکنن. شمان گفت نه بابا، ولش کن، دیگه چه غلطی میتونن بکنن. خوابیدن، شبیخون بهشون زدن و همه غنایم رو پس گرفتن و کشتنشون. حضرت فرمود حرف من و شما، وضع من و شما مثل وضع ابو خازنه که پیرو برادرش نشد و هر چی داشت از دست داد. شما هم همینجورید، حرف من رو گوش ندادید. خلاصه با ضرب المثل با مسائل دیگه میخواد بگه خلاصه اون بلایی که الان به سرتون اومده و داره معاویه گوش و کنار به روستاهاتون و به شهراتون شبانه میاد، دزدی میکنه، میکشه، خلخال از پا در میاره، اینو همش مال اینه که حرف ناصح شفیق رو گوش ندادید. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدیم به همه ما توفیق بده همراه و همگام امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش باشیم و سعی بکنیم که انشاءالله از راه و مسیرشون تخلفی نداشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.